صفحه 449. پس بیرو در واسی من بودم که باید پیه همه آنها را میمالیدم به تنم. من هم برای خودم یک شگردی داشتم. چاره ای نبود. من هم مثل خانه خودساز بودم. با نرمی تم میدادم به همه. هیچ مقاومتی نمیکردم. در جهت آواری که روی سرم خراب میشد خم میشدم. حتی از این هم بیشتر با نفرتی که نسبت به دپرر جرسومه نشان میدادم طرف را غافلگیر میکردم. 5 ثانیه به لجن میکشیدمش. هر چه از ذهنم در می آمد نثارش می کردم. واقعا سنگ تمام می گذاشتم. فحشش می دادم. بهش تهمت می زدم. آبروش را می بردم. این کثافت. این کلاش بی همه چیز. این مردک گوه 20 برابر 100 برابر 1000 برابر بدتر از آنچه یارو توی دلش به کورسیال گفته بود. من برخلاف او به صدای بلند برای اینکه دلش خنک بشود از کورسیال موجودی می ساختم سر تا پا فضولات. یک طبق زنده. آن مجسم باور نکردنی داد می زدم. می رفتم روی دربچه زیرزمین و با مشنگه همزبان می شدم. در بد و بیراه گفتم به او از نظر شدت خشم و اعتراض صداقت و صمیمیت شور و شوق مخرب از همه اشان جلو می زدم. از طبیعت سریع غیر قابل تسکین خلصه مبالغه تفکیر تا حد رشه باور نکردنی بود که در خاری مطلق به چه اوج خارق العاده می توانستم برسم. همه اینها را از بابا به امر رسیده بود. آنجوری که من آتش می‌گرفتم هیچ کس به گردم نمی رسید. هر دیوانه هزیانگوی عقل از دست داده زنجیر پاره کرده جلوی من لنک می انداخت. اگر یک کمی می خواستم خلبازی در بیارم، اگر فقط امتحانی می کردم، با همه جوانیم قانع می شدم و راهشان را می گرفتند و می رفتن. صفحه 450. ما تو مبعود از شدت نفرتی که ازم دیده بودن، از خشونت مهار ناپذیرم ابدیت آتش انتقامی که توی دلم زبانه می کشید. گریکنان می رفتند و انهدام آن نجاست، آن کورسیال پلید، آن اصاره انحراف را می گذاشتن برای من که سر تا پاش را لجنی بگیرم از پنجلاب قعر مستراح هم افنتر، سر تا پا چرک کرک بکنمش، گلی بسازم از دست چکیده همه فضولاتی که در تصور هم نمی گنجد، بعد گلوله گلوله اش کنم، پخشش کنم، بکنمش ملات کف همه خلاها بین شطور گلو و چاه. برای همیشه آنجا به چپانمش که تا ابد بشود روی سرش. همین که رفیقم میگذاشت و میرفت خوب که دور میشد کورسیال میامد طرف دربچه زیرزمین یک خورده بلندش میکردم. اول با احتیاط نگاهی به میانداخت و بعد میامد بیرون. زندگیم را نجات دادی فرنام. واقعا زندگیم را. حقیقت دارد. همش را شنیدم. درست همان چیزی است که ازش میترسیدم. این گوریل میخواست آقانم کند. همین جا فکرش را بکن. بعد یک کمی می رفت توی فکر. نگران چیزهایی می شد که با داد و فریاد گفته بودم. همزبانیم با یارو. بگو ببینم فردینان همین الان. بگو که دستکم تا این اندازه از چشمت نیفتادم. به این بگو می گویی نه. چیزی را ازم پنهان نمی کنیم اگر نه. اگر بخوای برای توضیح می دم بگو. دلم می خواهد فکر کنم که این بازیها در احساسات نسبت به من هیچ تأثیری ندارد و اگر نه خیلی نفرت انگیز می شود. هنوز همه محبتت به من سر جاش است مگر نه؟ میدانی که میتوانی کاملا روی من حساب کنی. من قولم قول است. میفهمی دارم چه میگویم. دیگر داری من را درک میکنی مگر نه؟ بگو که شروع کرده ای. بله بله البته فکر میکنم که بله. پس خوب گوش کن فردینان عزیزم. در حالی که این دیوانه داشت دری بری میگفت فکرم رفت 1000 جا. صفحه 451. در حالی که داشت با عربده‌های هزیانیش حالمان را به هم می‌زد، من با خودم می‌گفتم کورسیال بی‌نوا، این همه سر و صدا، این همه هیاهو و جنجال شنی و کش و واکش به نفع دردناکی دارد، سرنوشتت را خراب می‌کند، بدون اینکه به آرمانت هیچ کمکی کرده باشی. آرمانم که می‌گویم خوب متوجه باش. منظورم پول نیست، بلکه به یک گنجینه خیلی حساس نظر دارم، سرمایه عظیم غیرمادی، عظم بزرگ، دستاورد مضمون بی‌نهایت، همانی که باید ما را ببرد. سعی کن زود منظورم را بفهمی فردینان. زودتر وقت دارد می‌گذرد، 1 دقیقه 1 ساعت در سن من، اما این خودش ابدیت است، خواهی دید. فرقی نمی‌کند فردینان، فرقی نمی‌کند. چشمهایش داشت خیس می‌شد. خوب گوش بده فردینان. امیدوارم که یک روزی کاملا متوجه بشوی. آره، آن وقت ارزشم را واقعا درک میکنی. موقعی که دیگر خودم نیستم تا از خودم دفاع کنم، آن وقت تو هستی. تویی که حقیقت را میدانی. تویی که توهین را طرد میکنی. تو امیدم به توست. فردینان، اتکام به توست. آن وقت اگر بیایند و بگویند، از جاهای مختلف بگویند کورسیال آدم رزلی بود، از همه پستر حقباز، جرسومه‌ای که سانی نداشت، تو چرا جوابی خواهی داد؟ تو چه جوابی خواهی داد فردینان؟ فقط این متوجهی، این کورسیال فقط یک اشتباه کرد، یک اشتباه منتها اساسی. فکر کرده بود که دنیا برای عوض شدن منتظر ذهنیت میماند، اما نه. دنیا عوض شده، بله، این حقیقتی است، اما ذهنیت نیامده. همه جوابی که خواهی داد فقط این است، مطلقاً هیچ چیز دیگر نخواهی گفت، هیچ چیز به این اضافه نمی‌کنی. ترتیب بزرگی ابعاد یادت باشد، فردیناند، ترتیب بزرگی ابعاد شاید بشود خیلی کوچک را در عظیم گنجان، اما چطور می‌شود خیلی بزرگ را به حد ناچیز رسان؟ ها، منشأ همه بدبختی‌ها فقط این است، فردیناند، هیچ منشأ دیگری ندارد، همه بدبختی‌های ما. هر وقت مثل آن بعد از ظهری فوق‌العاده ترس برش می‌داشت، به طرز رقت انگیز این نیاز را حس می‌کرد که دلم را به دست بیارد. صفحه 452، هیچ دلش نمی‌خواست من اخ کنم. آن وقت بهم می‌گفت برو فردیناند، برو یک خورده بگرد، برو تا لوور، حالت را جا می‌آورد، برو تا بولوارها، از ماکس لیندر خوشت می‌آید، مغازه‌ها من هنوز بوی گند آن ماموت را می‌دهد، بلند شو برویم سود، دکان را ببند، نوشته را آویزان کن، توی سه تپانچه منتظرتم، مهمان من، از کشوی چپ پول بردار، با هم از در نرویم بیرون، من از طرف راه رو می‌روم، تو یک سری به شورش بزن، از ناگر یک سوالی بکن، ازش بپرس خبر تازه‌ای هست یا نه، همانطور که گفته بودم پول را روی شهرزاد گذاشتیم، اگر نه انتقالی را هم روی ویلنستل، نه که طبعا هم مثل همیشه برای خودت هست، فقط خودت، اصلا نمیدانی من کجا، متوجهی؟ روز به روز بیشتر برای بازی عزم بزرگ را در میآورد. چندین ساعت را به قول خود برای فکر کردن میرفت زیر زمین، یک کتاب قطور و یک شمع کتوکلوف با خودش میبرد. بدون شک به همه کافچی های محله بدهکار بود، نه فقط شورش و یارو ناگر، بلکه همینطور سه تپانچه و حتی آبجو فروشی ویگونی خیابان بلان مانتو، یک جای واقعا خطرناک. میگفت به هیچ وجه نباید مزاحمش شد. من خیلی از این وضع راضی نبودم. سر و کله زدن با آن همه خلوچل میافتاد گردن من. مشترک های سگ اخلاق، فضول های دیوانه های وسواسی، گروه گروه سرم خراب می شدن. باید به همهشان جواب می دادم. همه معترض، دسته کریهه نشخاری ها، دیوانه های سنبلکاری، همینطور انگار از زمین می جوشیدن. می آمدند و می رفتند. صدای زنگ دائما بلند بود. یک لحظه هم قطع نمی شد. این همه گرفتاری نمی گذاشت بروم، به دلاورم برسم. پرسیال با جنگولک بازیش همه زیرزمینش را اشغال می کرد، در حالی که کار اصلی من آن بود. اگه یک بلایی سرش می آمد، مسئول و مجرمش من بودم. همش هم به موی بند بود. صفحه 453. احمقانه بود کارش. بالاخره هم به این خاطر و هم خیلی چیزهای دیگر بهش گفتم که این وضع دیگر نمیتواند ادامه پیدا کند. دیگر من نیستم. از این به بعد از خودم رفع مسئولیت میکنم، چون کار ما دارد به فاجعه میکشد. خیلی ساده، اما به حرفم گوش نمیداد. این خیالش نبود. غیبتش بیشتر و بیشتر میشد. وقتی که میرفت زیر زمین اجازه نمیداد هیچ کس باهاش حرف بزند. حتی شمعش هم مزاحمش بود. گاهی خاموشش میکرد تا بهتر فکر کند. بالاخره به زبان آمدم و بهش گفتم آنقدر ناراحتم کرده بود که دیگر نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم. بهش گفتم که بهتر است برود توی اگو، آنجا راحت‌تر میتوانم فکر کنم و به عزمش برسد. یک دفعه آتش گرفت، داد زد: فردیناند، یعنی چه؟ اینها را داری به من میگویی؟ به من؟ تو فردیناند، بس کن، تو رو به خدا رحم کن، رحم. هر اسمی میخواهی روم بگذار، دروغو، افعی، خون، آشام، زمحریر. اگر این کلماتی که میگویم بیان دقیق حقیقت بیچون و چرا نیست. ببینم، مگر تو فردینا نمیخواستی پدرت را بکشی؟ هان، بله، حقیقت است، فریب و خیال پردازی که نیست، خود واقعیت است، واقعیت مطلقا مضمون، کاری که گذشت چند قرن هم نمیتواند شرمساریش را پاک کند. البته بله، مطلقا صحیح است، این کار که نمیتوانی بکنی، از خودم هم که در نمیارم. بالاخره حالا چه میخواهی؟ بگو. حالا دیگر میخواهی مرا بکشی؟ خب بله، بدیهیست، بله، ساده است. استفاده از فرصت، کمین، انتظار، استفاده از لحظه مساعد، راحت، جلب اعتماد که بعدش مرا هم بکشی، نابودم کنی، منحلم کنی. بله، برنامه‌ت این است. چرا غافل بودم؟ آه، واقعا که فردیناند، سرشت از سرنوشت از تاریکی ارب هم تیره تر است. وای که چه مرگناکی فردیناند، بدون اینکه به روی خودت بیاری، آبت گلالود است جوان. حفره های جانت پر از هیولا فردیناند. صفحه 454. میخزند و پنهان میشن و همه شان را نمیشناسن، میگذرند، همه چیز را با خودشان میبرند. مرگ، بله، برای من، کسی که 10,000 برابر زندگیت را مدیونشی، از نان، از هوا، از خود خورشید هم مهمتر. اندیشه، آه، پس هدفت این است؟
مار زهری، مگر نه خستگی ناپسه میخزیدی رنگ به رنگ مواد، همیشه غیر منتظر خشونت، محبت، شور، نیرو. آن روز حرفهایت را شنیدم. تو آدمی هستی که هر کاری بکنی، فردینان، هر کاری، فقط پوسته بیرونیت انسانیست. اما من هیولای آن ورش را میبینم. بله، میدانی داری کجا میروی؟ هشدارش را بهم نداده بودند. چرا، چرا، کم نبودن توصیه‌ها، احتیاط، تشویق. بعد یک دفعه بدون یک جا حرف مشکوک، همه جنون آدم کشی، جنون، هجوم غریزه، آه آه. اما این داغ سرنوشت است دوست من، مهر مطلق، اجدر جنایتکاری، سرشت، انحراف ذاتی. بله جانم، تو، توی خودتی. باشد دوست من، باشد. اما اینی که میبینی جلوت وایستاده بزدل نیست، آدم بیغیرتی نیست که شاید خیال میکردی راحت سرش را زیر آب کنی. نه، نه خیر، نه خیر، من با سرنوشتم مقابله میکنم، خودم خواستمش، تا نهایتش هم میروم. بنابراین اگر میخوایی جانم را بگیری، بگیر، بزن، منتظرم. با سر افراشته، شهامت داشته باش. میبینی من را به مبارزه میطلبمت فردینان. حتی میتوانم بگویم که به هیجانم میاری. میفهمی بیتاقتم، گول نمیخورم، کاملا آگاهم. توی چشم این مرد، مردی که رو در رود وایستاده، نگاه کن. روزی که اینجا قبولت کردم، خطرهایش را برآورد کرده بودم. این هم آخرین شهامتی باشد که در زندگیم از خود نشان دادم. کار را تمام کنی، بزن. این هم من در مصاف شقاوت. عجله کن. می‌گذاشتم همینطور زر بزند. طرف دیگر را نگاه می‌کردم. درخت‌ها، دور دور باغ‌ها، چمن‌ها، زن‌هایی که بچه‌ها را می‌گرداندند، دسته پرنده‌هایی که میان نیمکت‌ها پر می‌زدند، جست و خیز فواره‌ها توی نسیم. خیلی بهتر از این بود که بهش جواب بدم. صفحه 455 که حتی برگردم و نگاهش کنم، خودش هم نمی‌دانست چقدر خوب می‌گفت. چیزی نمانده بود که وزنه سنگین کاغذ نگهدار را بلند کنم و پرت کنم توی صورتش. مجسمه خپله بغراد. دستم را به خارخار انداخته بود. دست کم 3 کیلو وزن داشت. با چه زحمتی جلوی خودم را می گرفتم. واقعا آفرین داشت. دیوز همینطور می گفت و می گفت. امروز روز جوانها را از قد خوشش آمید. آخر این کارها از من بشنو فرنا، می کشد به بولوار آراگو، به نقاب روی کلت، با نقاب دوست من. وای بر من، ای خدا، من هم این وسط مسئولم. من هم بلد بودم یک چیزهایی بگویم. زهری را که توی دلم می جوشید حس می کردم. دیگر داشت سر ریز می کرد. در جا بهش می گفتم استاد، استاد، گورتان را گم کنید. بروید گور کثیفتان را گم کنید. فوراً، خیلی هم دور. نه، من نمی کشمتان. نه، شلوارتان را در میارم. کپلهایتان را خالکوبی می کنم. من مثل دسته گلدرش را هم گل می گیرم با لجن. اگر یک کلمه دیگر زر بزنید این کار را می کنم. می‌خواستم واقعا خیرش را بگیرم. چابک بود ناکس. میرفت توی پست و میدید که قضیه جدیست، که دیگر طاقتم تاق شده. توی سوراخیش میماند. با بارفیکس برمیرفت. یک مدت راحتم میگذاشت. تند رفته بود. یک کمی بعد پیدایش میشد. از مغازه میگذاشت. از راه روی طرف چپ میرفت بیرون. میرفت خیابان. نمیرفت توی دفترش. دیگر میتوانستم راحت کار بکنم. دوخت و رف و وصله کاری و سرهم کردن پارگی های بالون کار راحتی نبود. دردسری بود که تمامی نداشت، به خصوص که برای این که بهتر ببینم چراغ استلین را روشن میکردم. این کار توی زیرزمین خیلی خیلی بی احتیاطی بود، با مواد چسب که پر است از بنزین به هر طرف هم ریخته میشد. خودم را مجسم میکردم که مثل مشعل شعله برم. کار تعمیر پوشش دلاور واقعا خطرناک بود. خیلی جا مثل آبکش سوراخ سوراخ بود. هی شکاف. صفحه 456. با هر بالا رفتن و پایین آمدنی پارگی بیشتر روی باریکه شخ زده زمین فرود. در تماس با همه ناودان‌ها، نوک بام‌ها، به خصوص روزهایی که باد شمال می‌وزید، همه جا تکه‌پاره‌های کوچک و بزرگی از خودش باقی گذاشته بود. توی جنگل، روی شاخه‌ها، میان برج‌های کلیسا، روی باروها، از هر پروازی با خودش دودکش‌های حلبی، تکه‌های سقف، کیلو کیلو سفال، برقگیر و بادنما می‌آورد. اما بدترین شکاف‌ها، کریه‌ترین پارگی‌هاش مال وقت‌هایی بود که به یک تیر تلگراف گیر می‌کرد. آن وقت اغلب دو تکه می‌شد. از حق نباید گذشت که کورسیال با این هوا رفتن‌هاش خیلی خطر می‌کرد. بلند شدن‌هاش هر دفعه به معجزه شبیه بود. آدم باورش نمی‌شد، چون بالون را برای صرفه‌جویی به مقدار حداقل باد می‌کردیم. اما از این ترسناک‌تر پایین آمدنش بود. به خاطر دم و دستگاه درب و داغانش خوشبختانه عادت داشت. نمیشد بگوی تازه کار است. موقعی که باش آشنا شدم میگفت که تعداد بالون سواری هایش به 1422 رسیده بود، بدون محاسبه بالون های بسته، آنهایی که با تناب به زمین وصل است. خیلی بود. همه مدل ها و گواهی نامه ها و جواز های این کار را داشت. همه شگرد ها را بلد بود، اما زمین نشستن هاش هنوز هم که هنوز بود مبهوت هم میکرد خارق‌العاده بود که آنطور راحت پایش ها را میرستند روی زمین. همین که نوک دنباله بالون به زمین میخورد، همین که سرعت ابوطیاره کم میشد، خودش را تای سبد مثل گلوله جمع میکرد. آن وقت همین که تای سبد به زمین میخورد و همه دم و دستگاه میخواست دوباره به هوا بلند بشود، لحظه دقیق را حس میکرد و مثل بزمچه میپرید بیرون. پتویی را که دور خودش پیچیده بود مثل قرقره باز میکرد. در جست از یک اسب سواری چیزی کم نداشت. به ندرت به خودش صدمه میزد. حتی یک دکمه‌اش هم کنده نمیشد. بدون یک ثانیه معطلی سری میرفت جلو. در شیارها میدوید. نمیگردان. همینطور دنبال دلاور میرفت و توی بوقی که روی سینش آویزان بود میدمید.